ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. خبرهای افغانستان و جهان را با من فائزه ابراهیمی بشنوید. سرگئی شویگو رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید که موضوع افغانستان یکی از موضوعات مهم در آجندای نشست بین المللی مسکو خواهد بود. قرار است این نشست 3 روزه در تاریخ 27 می در پایتخت روسیه مسکو آغاز شود و نمایندگان از حدود 150 کشور جهان در آن شرکت کنند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شویگو گزارش داده که موضوع افغانستان در کنار برخی مسائل دیگر در سیاست خارجی روسیه از اولویت برخوردار است. روسیه روابط نزدیک با طالبان حاکم در کابل دارد. هفته گذشته نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد و اعلام نمود که سفیر این گروه را در مسکو خواهد پذیرفت. با این حال مانند بسیاری از کشورهای دیگر روسیه نیز رژیم طالبان را به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. سازمان جهانی صحت افزایش موارد بیماری سرخکان در افغانستان در جریان یک ماه را بی سابقه خوانده. این سازمان روز جمعه در گزارش اعلام کرده که در یک ماه حدود 12,000 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شدند که این رقم افزایش 42% را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تنها در ماه مارس بیماری سرخکان جان 86 نفر را در افغانستان گرفته است. در 4 ماه گذشته شمار قربانیان بیماری سرخکان در افغانستان به 193 تن رسیده. این سازمان گفته که برای جلوگیری از گسترش این بیماری واکسین ضروری است. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده که یکی از فرماندهان پیشین طالبان به جرم دست داشتن در گروگانگیری یک خبرنگار آمریکایی و 2 شهروند افغان در سالهای 2008 و 2009 در افغانستان و پاکستان اعتراف کرده. حاجی نجیب الله 49 ساله در سال 2020 به اتهام دست داشتن در اختطاف خبرنگار دیوید رود متهم شده بود و اکنون در آمریکا به حبس ابد محکوم شده. حاجی نجیب الله چند سال پیش از اوکراین به ایالات متحده انتقال داده شده بود. رسانه‌های سوریه روز جمعه گزارش دادند که عراق قصد دارد 220 هزار تن گندم را به عنوان هدیه به سوریه ارسال کند. به گفته مدیر سازمان عمومی غله سوریه، نخستین محموله این گندم‌ها هم‌اکنون به ولایت دیرالزور رسیده. این در حال است که سوریه در 25 مارچ حدود 100 هزار تن گندم خریداری کرد که گفته می‌شود نخستین خرید عمده پس از تغییر قدرت در اواخر سال گذشته در سوریه بوده و اینکه قرار است امروز مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس در روم برگزار شود. او که روز دوشنبه در سن 88 سالگی درگذشت، در مراسم امروز ساعت 10 صبح به وقت محلی در میدان سنت پتروی روم که برگزار میشه به اساس وصیتش در کلیسای سانتا ماریا ماجوره دفن خواهد شد. شماری از مقام‌های جهان از کشورهای به شمول آمریکا، اروپا و آسیا و سازمان ملل نیز در مراسم خاکسپاری او شرکت خواهند کرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که فصل چهارم راجع به تکثر حجره بود که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به 2 یا چند حجره جدید تقسیم شود که این عملیه برای رشد ترمیم نسل‌ها و همچنان تولید مثل موجودات زنده اهمیت خیلی زیادی داشت. بعد خواندیم که تکثر به 2 نوع است که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. که تکثر غیر جنسی در این نوع قسمی که از نامش معلوم است حجره های جنسی یا ترکیب ژنتیکی وجود ندارد و تکثر جنسی که این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی می باشد که از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود زنده خیلی اهمیت دارد. بعد از تقسیم مستقیم خواندیم که تقسیم مستقیم نوست تقسیم حجروی می باشد که بدون مراحل پیچیده انجام می شود و در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص به دو بخش مستقیم تقسیم می شود. بعد از او میتوسیس را خواندیم یا تکثیر غیر مستقیم که در حجرات جسمی صورت می گیرد و چهار مرحله دارد: پروفاز، متافاز، آنافاز و تلفاز، که در این تکثر حجرات تعداد کروموزوم ها ثابت می ماند. و بعد از او میوسیس را خواندیم که قسمی که از نامش معلوم است که میوسیس یا تنقیز با عملیه گفته میشه که در این عملیه ای در حجرات جنسی صورت میگیره و در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری با وجود میاد که هر حجره جدید نصف تعداد کروموزوم های حجره مادری داره که بعد از او حجرات جنسی مذکر و مونث وقتی که با هم یک جا شدند تعداد این کروموزوم ها تکمیل میگردند. خب این بود یک مرور کوتاه به فصل چهارم. امروز می فصل جدید را آغاز میکنیم که در این فصل ما نباتات تخمدار و اقسام آنها را زیر مطالعه قرار می دهیم. که درس امروزی ما صفاتش عبارتن از صفحه 38 الی 41. خب می آیم با یک انرژی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. نباتات تخمدار. زندگی انسان و حیوان وابسته به نباتات است. نباتات علاوه بر این که غذای ما را تشکیل می دهند، برای مقاصد مختلف دیگر نیز به کار می روند. از چوب نه تنها در ساختن خانه ها و تعمیرات استفاده می شود، بلکه به حیث ماده سوخت و ساختن کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. از نباتات طبی در ساختن دواهای مختلف استفاده می شود. خب شاگردان عزیز، نباتات یک بخش مهم زندگی موجودات زنده است که زندگی انسان و حیوان وابسته به همین نباتات می باشد، که نباتات غذای مواد غذایی ما می باشد و همچنان به خاطر ساختن خانه ها و تعمیرات و همچنان به خاطر ساختن کاغذ و ماده سوخت زندگی انسان ها می باشد. و همچنان قسمی که در سلایت ذکر شده از نباتات طبی در ساختن مواد های صحی یا هم دواهای مختلف استفاده می شود که نباتات زندگی ما موجودات زنده اهمیت خاصی برخوردار است. نباتات تخمدار. نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و تولید دانه می نمایند. نباتات تخمدار به دو گروه عمده تقسیم می شوند. نباتات زهر البذر که دانهشان برهنه بوده و تولید گل نمی کنند. و نباتات مخفی البذر که دانه یا تخمشان در میان ساختمان به نام میوه جا دارد. از اینکه تخمهای این نباتات توسط گلها به وجود می آیند، اینها به نام نباتات گلدار نیز یاد می شوند. خب نباتات تخمدار نباتات هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت میگیرد. این نباتات برخلاف نباتات بدون تخم مثل خزه ها و سرخس ها ساختارهای پیچیده برای تولید مثل و بقا دارند و نقش اساسی در اکوسیستم های زمینی ایفا میکنند. ویژگی های عمومی نباتات تخمدار چی است؟ اول وجود تخم. تخم در این نباتات پس از القا به نبات جدید تبدیل می شود. دوم گل یا مخروط. اکثر این نباتات برای تولید تخم از گل یا مخروط استفاده می کنند. ویژگی سیومش این می باشد که این نباتات دارای نسج‌های زئلم و فلویم برای انتقال آب و مواد غذایی هستند. به دو نوع هستند: نباتات زهر البذر و نباتات مخفی البذر. نباتات زهر البذر نباتات هستند که تخمهاشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا فلز قرار می گیرند و میوه ندارند. مثلا مثال خوبش کاج و سنوبر می باشد. ویژگی های این نبات این می باشد که برگ های سوزنی یا فلس مانند دارد و تخم ها در سطح برگ های یا مخروط ها تشکیل می شوند و دانه هایشان بدون پوشش هستند. بعد می آیم نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر نباتات هستند که تخم هایشان درون گل تولید شده و پس از القا درون میوه قرار می گیرد، که نباتات بیشترین تنوع را در میان نباتات زمینی دارند و شامل نباتات کوچک تا درختان بزرگ می باشد. این ویژگی هایشان این می باشد که تخم ها درون تخمدان گل قرار می دارند و تولید میوه که از تخمدان گل منشا می گیرد و گل های رنگارنگ برای جذب گردافشان ها دارد. که این شد نباتات تخمدار. میاییم نباتات یک مشیمهی را میخوانیم. نباتات گلدار با دو دسته زیر تقسیم شدن. نباتات یک مشیمهی که دانه هایشان از یک پله ساخته شده مثل گندم، جو و جواری. نباتات یک مشیمهی دارای یک پله در اون تخم دارن، رگبرگ های موازی دارن و سیستم ریشهشان افشان میباشد و گلها معمولا دارای گلبرگ های به تعداد مزرب سه هستن و مثال خوبش گندم، برنج و نخل می باشد. خوبی شد نباتات یک مشمی. میاییم نباتات دو مشمی را می خوانیم. دانه های نباتات از دو بله با وجود آمده، مانند لوبیا، نخود و غیره. نباتات دو مشمی دارای دو پله درون تخم می باشن و رگبک هایشان منشب یا شبکهی هستن و سیستم ریشه ایشان عمقی یا راست می باشد و گل ها دارای گلبرگ های به تعداد مضرب 4 یا 5 می باشند که مثال خوبش سیب است، همچنان لوبیا و نخود و آفتابگردان یا هم گل آفتاب پرست. که این شد نباتات دو مشمی. می آییم ساختمان نباتات تخمدار. یک نبات تخمدار از 3 قسمت اساسی به نام ریشه، ساقه و برگ تشکیل شده است. هر نبات تخمدار از 3 قسمت اساسی تشکیل شده که قسمت اولیش ریشه، بعدش ساقه و بعدش هم برگ می باشد. که ریشه را در سلاید بعدی زیر مطالعه قرار می دهیم. اهمیت نباتات تخمدار در چیست؟ نقش مهم در تثبیت خاک، تولید اکسیژن و حمایت از موجودات زنده می داشته باشد. اهمیت اقتصادیش در این است که منابع غذایی است، منابع دارویی است، یعنی از همین نباتات و تخمدار ما می توانیم که موادهای طبی را هم بسازیم و همچنان از چوبش هم استفاده کنیم و همچنان نباتات تخمدار در زیبایی شهر هم نقش خیلی مهم دارد که مورد استفاده در فضای سبز و طراحی باغ‌ها ازش استفاده می شود. خب بیاییم حال ریشه را می خوانیم. ریشه، مجموع ریشه اصلی و فرعی را به نام سیستم ریشه یاد می کنند که از نقطه نظر شکل دو نوع است: سیستم ریشه راست و پاشان. در سیستم ریشه راست، ریشه اصلی از ریشه های دیگر ضخیم تر بوده، حالان که در سیستم ریشه پاشان، ریشه های اصلی و فرعی از همدیگر فرق شده نمی توانند. بعضی از ریشه ها وظیفه ذخیره‌ای را دارا می باشند، مثل زردک، شلغم، مولی و غیره. خب شاگردان عزیز، میاییم ریشه را زیر مطالعه قرار میدیم که ریشه چیست. ریشه یکی از مهمترین عضوهای نباتات است که در زیر خاک رشد میکنه و چندین وظیفه حیاتی را بر عهده دارد. ریشه ها نه تنها نبات را در خاک تثبیت میکنه، بلکه مسئول جذب آب و مواد معدنی از خاک و انتقال آن را به بخش های دیگر نبات داشته باشد. وظایف اصلی ریشه در چیست؟ جذب آب و مواد معدنی. ریشه ها از طریق تارهای کشنده آب و مواد معدنی موجوده در خاک سک را جذب می کنه و به قسمت های دیگر نبات انتقال می دهد. تثبیت نبات. ریشه های نبات به طور محکم در خاک نگاه می دارند و از افتادن آن جلوگیری می کنند که در محکم سازی نبات ریشه ها نقش اساسی دارند. بعدش ذخیره سازی مواد غذایی است که برخی ریشه ها مانند چغندر و همچنان زردک مواد غذایی را برای استفاده در زمان های خاص ذخیره می کنند. وظیفه دیگه‌اش یا هم اهمیت دیگه‌اش انتقال مواد است که آب و مواد مغذی جذب شده از ریشه به ساقه و برگ‌ها منتقل می‌شوند. ریشه ها به دو نوع هستند: ریشه راست و ریشه افشان یا هم پاشان. که ریشه راست یک ریشه اصلی بزرگ که به سمت پایین رشد می‌کند و ریشه های جانبی کوچکتری از آن منشعب می‌شوند، مانند چغندر و همچنان نباتات دوپله‌ای. ریشه پاشان شامل مجموعه از ریشه های نازک و تقریبا هم اندازه که به طور گسترده در خاک پراگنده میشن، مانند ریشه گندم و ریشه برنج. خب حال میاییم قسمت های مختلف ریشه را زیر مطالعه قرار میدهیم. در ریشه یک نبات جوان بخش های زیل وجود دارد: گلاگک ریشه، قسمت نمویی، قسمت طولی و قسمت تمایز حجرات. ریشه از 4 نوع یا هم از 4 قسمت تشکیل شده که اولش گلاگک ریشه، دومش قسمت نمویی، سوم قسمت طولی و چهارم قسمت تمایز حجرات می باشد که هر یک را حال می آییم زیر مطالعه قرار می دهیم. گلاگک ریشه که به صورت عموم دارای شکل مخروطی کلامانند بوده و با رنگ زرد یا نسواری دیده می شد که وظیفه محافظوی حجرات نمویی را به عهده دارد. گلاگک ریشه بخشی از نوک ریشه در برابر آسیب محافظت می کند و به نفوذ آسان‌تر ریشه در خاک کمک می کند. این شد گلاگک ریشه. میاییم قسمت نمویی. از حجرات نمویی ساخته شده که بالاتر از گلاگک واقع است و حجرات جدید در این بخش ریشه توسط انقسام حجروی به وجود میآیند. منطقه نمویی یا قسمت نمویی بخشی که حجرها با صورت تقسیم میشوند و باعث رشد طولی ریشه میشوند. قسمت طولی. حجرات این قسمت در اثر انقسام حجرات نمویی به وجود میآیند و سبب تبدیل شدن حجره میگردند. که قسمت قبلا ما براتون گفتم که در این بخش حجره ها به سرعت تقسیم می شود و باعث عظیم می شود که ریشه طولی به وجود بیاید. خب این قسمت طولی. قسمت تمایز حجرات که انساج انتقالی زلیم و فلویم در آن دیده می شود. در این بخش ریشه
مویک ها به وجود می آید که وظیفه آنها جذب آب و مواد مدنی است. خب در این بخش شامل تارهای کشنده است که سطح تماس با خاک را افزایش داده و جذب آب و مواد مدنی را بهبود می بخشد، جایی که ریشه های جانبی رشد می کند و آب و مواد غذایی به ساقه منتقل می شود.
خب شاگردان عزیز، امروز ما در راجع به نباتات تخمدار و اقسام آنها صحبت های داشتیم که نباتات تخمدار اساس زندگی انسان و حیوان است و از نباتات علاوه بر این که غذای ما را تشکیل می دهد، برای مقاصد مختلف مثلا در ساختن تعمیرها و همچنان ساختن کاغذ و همچنان مواد سوخت استفاده می شود. که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ می باشد و با دو نوع هستند که نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر. نباتات ظاهر البذر قسمی که از نامش معلوم می شود، نباتات هستند که دانهشان برهنه می باشد و ظاهر می باشد و تولید گل نمی کند، و نباتات مخفی البذر که دانه یا تخمشان در یک ساختمان یا ساختار و نام میوه جا دارد و تولید گل می کند که ما از میوهش استفاده می کنیم. نباتات یک مشمعی و نباتات دو مشمعی را هم خواندیم که نباتات گلدار به دو دسته تقسیم شده. نباتات یک مشمعی که دانه‌هایشان از یک پله ساخته باشه مانند گندم، جو و جواری، و نباتات دو مشمعی که دانه‌هایشان از دو پله ساخته باشند مانند نخود و سیب. و ساختمان نباتات تخمدار هم خواندیم که ساختمان نباتات تخمدار به اصلی قسمت اساسی به نام ریشه، ساقه و برگ تشکیل شده که ما ریشه را آمدیم زیر مطالعه قرار دادیم که ریشه قسمت نبات است که در خاک فرو میره و وظایفش استوار نگه داشتن نبات میباشد که در محکم سازی نبات خیلی نقش مهم دارد، همچنان جذب مواد مدنی و غذایی را و همچنان وظیفه ذخیره مواد غذایی عضوی مثلا گلوکوز و نشایسته را هم به عهده دارد. بعد خواندیم که از نقطه نظر شکل ریشه به دو نوع است، سیستم ریشه ای راست و سیستم ریشه ای پاشان، که در سیستم ریشه ای راست ریشه اصلی از ریشه های دیگر کم ضخیم تر می باشه و در سیستم پاشان کاستک از ریشه های اصلی و فرعی هیچ فرق نمی شه چون هر دوشان به یک شکل می باشه. بعد آمدیم قسمت های مختلف ریشه را خواندیم که در ریشه یک نبات چای زل می باشد که کلاگک ریشه، قسمت نمویی، قسمت دولی و قسمت تمایز حجرات می باشد که قسمت کلاگک ریشه داره شکل مخروطی ما می باشد، وظیفه محافظوی حجرات نمویی را به عهده دارد. قسمت نمویش از حجرات نمویی ساخته شده که بالاتر از کلاگک واقع است، و قسمت دولی که حجرات این قسمت در اثر انقسام حجرات نمویی به وجود می آیند و سبب تولید شدن حجره می گردد، و قسمت تمایز حجرات که انساج انتقالی زلم و فلویم در آن دیده می شود که در این بخش ریشه وجود می آید که وظیفه ای جذب آب و مواد مدنی است. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی حیوانات صحبت های داشتیم. گفتیم که حیوانات موجودات چند حجروی می باشند که حجراتشان بدون دیوار حجروی کلورپلاست می باشد، و حیوانات به طور عموم به نو فایلم تقسیم شدند که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقه، فایلم نرمتنان، فایلم مفصله و فایلم خارپوستان و فایلم کرداتا می باشه، که از این نو فایلم 8 فایلم اولیش حیوانات غیر فقاریه و فایلم نهمش که فایلم کرداتا می باشه که در این نو فایلم حیوانات فقاریه نیست شامل می باشه. بعد راجع به فایلم اسفنج ها صحبت های داشتیم که ساده ترین حیوانات می باشه که بدنشان از تعداد زیاد حجرات که تقریبا مشابه یکی دیگر می باشه تشکیل داده شده، و از طریق سوراخ های متعدد که به نام پور می باشه غذا و اکسیژن و همچنان هاب داخل حجراتشان میگرده، که انواع از این فایلم ها خرچنگ ها و همچنان کرم ها و ماهی ها میباشه. بعد راجع به فایلم کیستنان صحبت کردیم که این فایلم در آب زندگی میکنه و بدنشان کیسه مانند میباشه، که انواع از این فایلم مرجان ها، شقایق های بحری و جلی فیش بود. بعد راجع به فایلم کرم های پهن صحبت کردیم که بدنشان پهن میباشه، که حیوانات ممکن است نازک و برگ مانند باشه و یا هم دراز یا فیته مانند باشه و بدنشان دارای قطعات باشه.
که از این نوع فایلم ها مثالشان کرم تدودانه شیستوزما و کرم جگر گوسفند بود که با هر یک جدا جدا آشنا شدیم. بعد راجع به فایلم کرم های مدور آشنا شدیم که بدن این نوع کرم ها باریک و استوانه‌ای و بدون قطعات می باشد که توسط لایه نسبتا سخت که از پروتئین ساخته شده پوشیده شده. بعد راجع به کرم اسکاری صحبت کردیم و همچنین کرم کخ که از نوع از فایلم کرم های مدور بود. بعد راجع به فایلم کرم های حلقه صحبت کردیم که بدن این نوع کرم ها از حلقه ها متصل شده با هم تشکیل شده که بیشتری حیوانات در بحرها زندگی میکنه که انواع از کرم ها کرم زمینی و جوک ها بود. بعد راجع به فایلم نرمتنان هم صحبت های داشتیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع نرمتنان بود. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما راجع به فایلم حیوانات مفصله، فایلم خارپوتان الی انواع زوحیاتین می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 51 الی 59 می باشد. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب فایلم حیوانات مفصله، این نوع حیوانات بیشترین حیوانات روی زمین را تشکیل میدن که ملخ، گژدم، عنکبوت، پروانه، شپش، کک و غیره تمام اینها از جمله حیوانات مفصله می باشه که این فایلم شامل گروپ عنکبوت، قشریه، حشرات و هزارپا می باشه که ملخ یک حشره است که بدن این حشره از سر، سینه و شکم تشکیل شده که پاهایش بند و دو جفت بال که به سینه ملخ متصل می باشد. ملخ در سر خود شاخک‌های حسی و چشم داره که اسکلت خارجی از این ملخ از یک ماده به نام کیتین ساخته شده که در پهلوی های سینه و شکم ملخ سوراخ های تنفسی وجود داره که از این طریق تنفس میکنه و تغذیهشان از نباتات میباشه که توسط لشه هایشان او را پارچه پارچه میکنه. خب زیادتر از حشرات بعد از مرحله تخم تا بلوغ که میباشه شکلهای مختلف به خود میگیره که این تغییر شکل استحاله میگه که استحاله بدون آن میباشه استحاله مکمل و استحاله نامکمل. که استحاله مکمل مراحل زیر داره که عبارت است از تخم، بتیته، شفیره و بالغ که زنبور اصل و مرچه استحاله مکمل میداشته باشن، ولی ملخ خاکس استحاله نامکمل داره که در استحاله نامکمل مرحله بتیته و شفیره نمیباشه و وقتی که چوچه از تخم خارج میشه مثل ملخ بالغ میباشه ولی خرد میباشه و بال نمی داشته باشه که چوچه ملخ به نام نیمه فیت میشه. خب حال میایم با فایلم خارپستان آشنا میشیم که فایلم خارپستان چیست. تمام حیوانات که در این فایلم زندگی میکنه در بحر زندگی میکنه که روی بدن زیادترین نوع حیوانات خارهای نوکتیس میباشه که ستاره بحری و بادرنگ مثال های از این فایلم می باشه که ستاره بحری دارای 5 بازو می باشه که اسکلت این حیوانات آهکی می باشه که این نوع حیوان گوشتخوار می باشه که از نرمتنان و حیوانات کوچک بحری یا هم حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنه. بعد از فایلم خارپستان میایم راجع به حیوانات فقاریه معلومات به دست میاریم که این نوع حیوانات بدنشان اسکلت داخلی داره که همین اسکلت باعث حرکت و نگهداری از اعضای بدن حیوانات فقاریه میشه. دستگاه عصبیشان به شکل تیوب در امتداد سمت ظهری بدنشان قرار داره که اگر درجه حرارت محیط تغییر کنه درجه بدن حیوانات فقاریه تغییر نمیکنه که تمام پرندگان و پستانداران بدن خود را توسط انرژی که از تعاملات کیمیایی به دست میاره بدن خود را گرم نگاه میکنه که حیوانات را حیوانات خونگرم میگن که بعضی دیگر از این حیوانات درجه حرارت بدنشان با محیطشان در ارتباط است و درجه حرارت بدنشان با درجه حرارت محیط یکسان تغییر میکنه که این نوع حیوانات را حیوانات خونسرد میگوید که تمام ماهیان، زوحیاتین و همچنان خزندگان از جمله حیوانات خونسرد میباشه که دوران خون این حیوانات دوران باز نیست بلکه خونشان دوران بسته داره، یعنی خونشان در داخل رگهایشان دوران میکنه و به بیرون نمیره و قلب این نوع حیوانات 4 جاف داره که خون را به سر تا سر بدنشان پمپ میکنن. بعد از حیوانات فقاریه میایم راجع به ماهیان صحبت های می داشته باشیم که ماهیان اولین حیوانات فقاریه در کره زمین می باشه که از لحاظ شکل، اندازها و رنگ ماهیان متنوع می باشن که ماهیان در آب زندگی می کنن که تمام ماهیان از مادرزاد شناوران می باشه که تمام این ماهیان در بدن خود اعضایی دارن که توسط او شنا می کنن که اعضا به نام شهپرهایت می باشه می شود که برای توقف کردن، راندن و نگه داشتن موازنه بدن و همچنان حرکت از این شهپرها استفاده می کنن که ماهیان توسط برانشی هایشان تنفس میکنه که برانشی ها اکسیژن که در آب منحل میباشه را جدا میکنه و به خون میده که امی برانشی ها کربن دی اکسید که در بدن جمع آوری میشه را از طریق خون میگیره و در آب آزاد میکنه که تولید مثل ماهیان از طریق تخم گذاری میشن. با ماهیان خو آشنا شدیم، میایم با انواع ماهیان آشنا میشیم که چند نوع ماهیان وجود داره. امروزه 3 نوع کلاس ماهیان وجود داره که ماهیان بیالشه، ماهیان قزروفی و ماهیان استخوانی میباشه که در قدم اول ماهیان ماهیان بیالشه ماهیان می باشه که این نوع ماهیان پوستشان لشه می باشه و دهنهایشان مدور می باشه و علاشه نداره و همچنان شهپرهای جانبی هم نداره که اسکلتشان غضروفی می باشه که نماینده این نوع ماهیان هگفیش و لمپری می باشه. خب با ماهیان بیالشه اشنا شدیم، با ماهیان غضروفی اشنا میشیم که این نوع از ماهیان غضروفی نوعشان شارک می باشه که یک نوع از ماهیان غضروفی می باشه که بسیاری از فقاری هایشان غضروف می باشه که در وقت رشد کردن پس به استخوان تبدیل میشه، که شارک ها از جمله بزرگترین ماهیان می باشه که جسمشان توسط فلس پوشیده شده که این نوع ماهیان علاشه نداره، ببخشید علاشه داره و شناوران قوی می باشه و تخم گذار و چوچزا می باشن. بعد ماهیان غضروفی ماهیان استخوانی می باشه که کلاس ماهیان استخوانی یکی از بزرگترین کلاس ماهیان است که در این کلاس ماهی طلایی، شیر ماهی، مار ماهی، ماهی لقه و غیره شامل می باشه که اسکلت نوع ماهیان استخوانی می باشه و توسط فلس ها پوشیده می باشه. خب با ماهیان و انواع آن آشنا شدیم، حالا میایم با زوحیاتی آشنا میشیم که زوحیاتین چیست. خب در قدم اول زوحیاتین چیست؟ زیادتر از زوحیاتین ها یک قسمت از زندگی خود را در آب و قسمت دیگر خود را در خشک سپری میکنه که به همین دلیل به اسم زوحیاتین یاد میشه، که زوحیاتین یک کلمه عربی می باشه که به معنای ازی می باشه که یعنی دو جا زندگی میکنه که هم در خشکه و هم در آب زندگی میکنه. بقاها وقتی که در مرحله لاروایی می باشه در آب زندگی میکنه که دارای برانشی می باشه و وقتی که به خشکه میایه برانشیشان تبدیل به ششها میشه و توسط می ششها تنفس میکنه، که بقاها جلدشان زیادترشان یا از بقاها یا هم از زوحیاتین زهری و درخشان می باشه. خب با زوحیاتین آشنا شدیم، میایم با انواع زوحیاتین آشنا میشیم که زوحیاتین بر حسب خصوصیات ظاهری به سه گروه تقسیم شده که زوحیاتین بدون پا، زوحیاتین دمدار و زوحیاتین بدون دم می باشه. که زوحیاتین بدون پا این نوع زوحیاتین مانند کرم می باشه، دست پا هیچ نداره، که مثال خوب از زوحیاتین سیسیلین ها می باشه. نوع دومش زوحیاتین دمدار می باشه که بدن این نوع زوحیاتین ها طویل و دارای پاهای کوتاه و دم دراز می باشه، که مثال خوبش سلامندرها می باشه. نوع سومش گفتیم که زوحیاتین بدون دم می باشه که این زوحیاتین بیش از 2009 داره که در این گروپ انواع بقه ها و کربقه ها شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به فایلم حیوانات مفصله، فایلم خرپوسان و همچنان انواع زوحیاتین صحبت های داشتیم. گفتیم که حیوانات مفصله یا فایلم حیوانات مفصله بیشترین حیوانات روی زمین می باشه که ملخ، مگس، پروانه، گژدم، خرچنگ، شپش، کیک و هزار پا از جمله همین حیوانات مفصله می باشه که حیوانات مفصله شامل گروپ های عنکبوت ها، قشیریه، حشرات و هزار پا می باشه که ملخ که یک حشره می باشه، بدنشان به سه بخش تقسیم شده، سر، سینه و شکم، که پاهای بند بند می داشته باشه، دو جفت بال می داشته باشه، در سر خود شاخک های حسی و چشم می داشته باشه و اسکلت خارجیشان و همچنان سایر حیوانات مفصله از ماده به نام کیتین ساخته شده و همچنان در پهلوهای سینه و شکم ملخ سوراخ های تنفسی وجود داره که ملخ از نباتات تغذیه میکنه و با کمک علاشه های خود همین نباتات یا غذای خود را پارچه پارچه میکنه، که بسیاری از حشرات گفتیم که از مرحله تخم تا بلوغ تغییر شکل میده، که همین تغییر شکل استحاله مینامند که استحاله بدون آب بوده، که استحاله مکمل و دیگر استحاله نمکمل، که استحاله مکمل عبارت بود از تخم، بتیته، شفیره و بالغ، ولی استحاله نامکمل که بود مرحله بتیته و شفیره نداشت، یعنی که زمانی که چوچه از تخم خارج میشد مانند ملخ بالغ می بود ولی خرد می بود و بدون بال بود، که چوچه ملخ به نام نیمف یاد میشد. بعد راجع به فایلم خرپوسان هم صحبت های داشتیم که این حیوانات در بحر زندگی میکنه و روی بدن از این فایلم ها خارهای نوکتیز می باشه که ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه می باشه، که ستاره بحری داره 5 بازو می باشه و از فایلم خارپوستان و همچنان حیوانات کوچک بحری و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کرد. بعد راجع به حیوانات فقاری هم صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری داره اسکلت می باشه که سبب حرکت و همچنان نگهداری اعضای بدن آنها می شه و دستگاه عصبی حیوانات به صورت تیوب در امتداد سمت ظهری بدنشان قرار داشت، که درجه حرارتشان با درجه که بعضی از حیوانات درجه حرارتشان با درجه محیط تغییر نمی خورد که به نام حیوانات خونگرم یاد می شد، ولی بعضی از این نوع حیوانات وجود داشت که درجه حرارتشان با درجه محیط حرارت محیط تغییر میکرد که به نام حیوانات خونسرد یاد میشد. بعد راجع به ماهیان صحبت کردیم که اولین حیوانات فقاریه در کره زمین میباشه، با انواع ماهیان آشنا شدیم که سه کلاس ماهیان وجود داشت، ماهیان بیالشه، ماهیان غضروفی و همچنان ماهیان استخوانی. بعد راجع به
انواع ماهیان هم معلومات به دست آوردیم، به طور مفصل باهاشون آشنا شدیم. راجع به زوحیاتین هم صحبت کردیم که بسیاری از زوحیاتین یک قسمت زندگی خود را در آب و یک قسمت دیگر از زندگی خود را در خشکی سپری میکنه. پس به همین دلیل به نام زوحیاتین یا حیواناتی که دو زندگی می داشته باشن یاد میشه که بقاها نمایندی از زوحیاتین می باشه که مرحله لاروایی خود در آب زندگی میکنه که در آب وقتی که می باشه برانشی می داشته باشه و وقتی که به خشکی میرسه برانشیشن تبدیل به شش میشه و توسط میشوش تنفس میکنه که زوحیاتین ها داره جلد نازک همچنان شفاف و جلدشان زهرآگین می باشه. و همچنان راجع به انواع زوحیاتین صحبت کردیم که بر حسب خصوصیت ظاهری زوحیاتین به سه گروه تقسیم شده بود. یکی زوحیاتین بدون پا بود، یکی زوحیاتین دمدار بود و دیگر هم زوحیاتین بدون دم بود. که زوحیاتین بدون پا این و زوحیاتین ها مانند کرم بودن که هیچ دست و پا نداشتن، که مثال خوب از زوحیاتین ها سیلین ها بود. بعد راجع به نوع دوم صحبت کردیم که نوع دوم از زوحیاتین ها زوحیاتین دمدار بود که این نوع زوحیاتین قسمی که از اسمش پیداست دم دراز داره و همچنان پای کوتاه و بدنشان طویل می باشه که معمولی ترین نوع از زوحیاتین ها سلمندر ها می باشه. بعد آمدیم راجع به زوحیاتین بدون دم صحبت های کردیم که این زوحیاتین بیش از 2000 نوع آن در روی زمین شناخته شده که این نوع زوحیاتین شامل بقه ها و همچنان گربقه ها و همچنان دیگر حیوانات زوحیاتین شامل می باشه، شامل همین گروه زوحیاتین بدون دم می باشد. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم حالا راجع به درس امروزی ما، ما برتان سه سوال کارخانگی میتونم که همین سه سوال را میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. خب سوال اول، فایلم حیوانات مفصله چیست تشریح کنید. سوال دوم، حیوانات فقاریه چی می باشد؟ به صورت مفصل تشریح کن. سوال سوم، انواع ماهیان را نام ببرید و هر نوع ماهیان را با تفصیل تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود سه سوال کارخانگی تان. امیدوار هستم که با استفاده از جلسه امروزی همین سه سوال کارخانگی تان حل کرده بتانین. خب این بود پایان جلسه امروزی ما. تا جلسه های دیگر، خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم های اسکلتی و عضلاتی صحبت کردیم. ما گفتیم که اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات و اعضای بدن انسان میباشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده، اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که ما گفتیم اسکلت محوری به صورت ستونی است، که اسکلت زمینی به او وصل میباشه، که شامل استخوان‌های جمجمه، ستون فقرات و استخوان سینه میباشه. راجع به اسکلت زمینی صحبت کردیم که تعداد استخوان‌های اسکلت زمینی از اسکلت محوری زیاد میباشه و شامل استخوان‌های دست، پا و همچنان تقک و لگن خاصره و بیلک شانه می باشه، که به طور اساس تعداد استخوان‌های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. بعد از راجع به وظیفه استخوان‌ها صحبت کردیم که وظیفه استخوان‌ها محافظت از اعضای بدن بود، ذخیره منرال‌ها بود که در موقع ضرورت بدن از او استفاده میکنه، حرکت بود که توسط اسکلت بدن انسان میتونه حرکت کنه، و همچنان وظیفه دیگرش ساختن حجرات خون بود که در بون مرو بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشد. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان ها نسج ارتباطی میباشه که در او حجرات استخوانی است و مواد مدنی و همچنان مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم که در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره، که استخوان‌های دراز، استخوان‌های کوتاه و استخوان‌های پهن میباشه. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که غضروف هم مثل استخوان یک نسج ارتباطی است، ولی نرمتر و نطاف پذیرتر از استخوان می باشه. و همچنان راجع به مفاصل صحبت کردیم که محل اتصال استخوان ها با یکدیگر می باشه، که از لحاظ ساختمان و حرکت به سه گروه تقسیم شده: مفصل های غیر متحرک، مفصل های نیمه متحرک و مفصل های متحرک. بعد راجع به هم صحبت کردیم که مفصل های متحرک به دو قسم می باشن، که مفصل توبه کاسه مانند و مفصل چپراست مانند می باشه. همچنان درباره مفصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراحی ارتوپدی بریتانیایی مفصل‌های مصنوعی ران و همچنین لگن خاصره را ساخت که یک انکشاف به سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آمد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته‌تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می‌کنیم که درس جدید امروزی ما موضوع درس امروزی ما صدمات و امراض اسکلتی میباشه و همچنین صدمات عضلات میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 49 الی 54 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب صدمات و امراض اسکلتی چیست؟ شاگردان عزیز، بعض اوقات ممکن است که یک قسمت از سیستم اسکلتی صدمه ببینه که استخوان‌ها ممکن است کسر کنه یا هم بشکنه یا هم مفاصل نصف میتونه صدمه ببینه که یک مفصل به هم خورده عبارت از مفصل میباشه که دو یک یا بیشتر از استخوان‌ها از جای خود بیرون آمده باشن، یا یک صدمه دیگر مفصلی که به نام اسپرین یاد میشه وقتی واقع میشه که یک یا چند رشته رباط بسیار کش شده باشه یا هم تاب خورده یا پاره شوه، و گاهی اوقات هم به اثر وارد شدن ضربه استخوان ها مشکنه شکستگی استخوان ها مشکل مهمی باشه و باید به زودی برای معالجه به دکتر متخصص و همچنان یا هم شکسته بند یا دکتر متخصص ارتوپیدی مراجعه کنیم که چون این بسیار کار دقیق می باشه و چند ساعت پس از شکستگی لخت بزرگ خون در اطراف محل عضو تشکیل میشه که باعث کبوت و همچنان پندیدگی استخوان میشه اطراف استخوان میشه و همچنان در این گام تعدادی از حجرات مخصوص در محل شکستگی شروع به ساختن ماده استخوانی میکنه و در طول هفته های بعد لخته خون از بین میره و نسج استخوانی جدید امی محل شکستگی را پر میکنه. و همچنان یک مریضی دیگر که میباشه پوکی استخوان میباشه که سبب از این میشه که نسج استخوان ها کمتر و متراکمتر یا هم فشرده گردن که در این حالت استخوان ها ضعیف میشه و بسیار به آسانی مشکنه که سن پیشرفته و خوراک بدون کیفیت باعث از این میشه که پوکی استخوان بیشتر شوه و علت کم شدن ذخیره کلسیم و همچنان فسفر در استخوان در زنها در سن بالاتر از 50 سال بیشتر نسبت به مردها به پوکی استخوان ها دچار میشن که یکی از دلایل ازی میباشه که مقدار کلسیم و فسفر در وجودشان ذخیره می باشد، در جنین حملگی به مصرف می رسد که از این به این نتیجه می رسیم که زنها نسبت به مردها بیشتر به پوکی استخوان ها دچار می شن که در این موقع لازم است که در هنگام نوجوانی و همچنان جوانی که ما فرصت ها زیادی داریم این فرصت ها را از دست ندهیم و تمرین های منظم سپورتی و عضلاتی کنیم و همچنان غذاهای قوت دهنده را نوشجان کنیم و همچنان انواع لبنیات و منرال ها را نوشجان کنیم و همچنان غذات بفشرده که استخوان های ما که در طول حیات ما صورت میگیره او را حفظ کنیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عضلات صحبت میکنیم. با سیستم اسکلتی خود کاملا آشنا شدیم، با انواعش آشنا شدیم، با امراضش آشنا شدیم، حالا میایم با عضلات آشنا میشیم که عضلات چی است. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه درباره عضلات صحبت کنیم باید یک سوال را مطرح کنیم که آیا گاهی شما کوشش کردین که به خاطر یک لحظه یا بر یک ثانیه بشینین یا هم طوری بشینین که هیچ کدام از عضلهاشون حرکت نکنن؟ آیا یک وقت کوشش کردین؟ اگر کوشش نکردین بعد از این کوشش کنین. آیا بر یک لحظه هم کوشش کنین که عضلهاشون هیچ حرکت نکنن؟ آیا امکان داره؟ بله امکان نداره، چون این ناممکن میباشه. در بعضی از قسمت های بدن ما عضلات به اراده ما کار نمیکنه، مثلا حرکت غذا در مری و روده به اراده ما نیست، تپش قلب به اراده ما نیست. پس شاگردان عزیز، این ناممکن است که ما بدون کدام حرکت به یک ثانیه یا هم به یک لحظه در یک جای بشینیم. خب شاگردان عزیز، با میایم ساختمان عضلات آشنا میشیم که ساختمان عضلات چی میباشه. خب عضلات از حجرات مخصوص به نام الیاف ساخته شده که این حجرات مخصوص در کنار یک دیگر قرار دارن که داخل این حجرات یک قسم رشته های باریکی موجود داره که از نوع یک پروتین ساخته شده که وقتی که همه حجرات با هم منقبض میشن عضله نیز منقبض میشه و در نتیجه می منقبض شدن باعث از این میشه که یک عضو حرکت کنه. خب با ساختمان عضلات آشنا شدیم، میایم با انواع عضلات آشنا میشیم که انواع عضلات به چند هستن. عضلات سه نوع دارن که عضلات مخططی اسکلتی می باشه، لشم و همچنان قلبی می باشه که میایم با هر یک کدام آشنا میشیم. خب عضلات اسکلتی چی می باشه؟ در انسان عضله اسکلتی تقریبا 40% از وزن بدن را تشکیل میده که عضلات اسکلتی جهت حرکت با استخوان ها وصل می باشه و میتونه صدها نوع حرکت را به وجود بیاره.
خب شاگردان عزیز، وقتی که ما بخوایم حرکت کنیم، پیام از مغز به حجرات و عضلات اسکلتی انتقال میشه که باعث از این میشه که عضل انقباض کنه و در نتیجه حرکت به وجود میآید که حجرات و عضلات اسکلتی مختلط به نظر میرسن و هر کدام چند هسته دارن که عضلات اسکلتی با استخوان ها وصل میشه و رشته های چرم مانند که انسجام ارتباطی عضلات اسکلتی را با استخوان های وصل میسازد وجود داره که این رشته ها به نام پیتندون یاد میشه که هر وقت یک عضله که دو استخوان را به هم وصل ساخته کوتاه‌تر میشه. خب شاگردان عزیز، عضلات اسکلتی بیشتر به صورت جرعی کار میکنه و معمولا یک عضله جرعی یک قسمت بدن را خم میکنه که عضله دیگر همون جوره را یا همان جوره را از قسمت بدن راست میکنه. و شاگردان عزیز، عضله که یک قسمت بدن خم میکنه به نام خم کننده یا فلکسور و عضله که یک قسمت بدن راست میکنه به نام راست کننده یا اکستنسور یاد میشه که در صورت نیاز به دراز شدن یک عضله لازم است تا عضله مخالف وجود داشته باشه که بتونه به انقباض خود او را کش کنه. خب شاگردان عزیز، با عضلات لشم میاییم و آشنا میشیم که عضلات لشم چیست. عضلات لشم بخش عضلات مخطط اسکلتی نداره که حجرای عضلات دراز و همچنان دوکمانند میباشه که در هر کدام از این فقط یک هسته دیده میشه و عضلات لشم به طور عموم به صورت ورقه‌ای در میایه و دیوار سیستم هضمی، رگهای خون، مجرای تنفسی و تکثیری را میسازه. خب عضلات لشم نسبت به دو نوع عضله دیگر که عضلات قلبی و عضلات اسکلتی میباشه و امی به صورت کند یا هسته عمل میکنه و با مصرف انرژی اندک مدت بیشتر را در حال انقباض میکنه که یعنی عمل کرده ازی خیلی کمی باشه و همچنان امی مصرف انرژیش هم کمی باشه ولی وقت عمل کردش خیلی زیاد میباشه، یعنی مدت زیاد را میگره که یکی از نقشای عضلات لشم جلوراندن ما در طول روده ها و همچنان تنظیم قطر رگهای خون میباشه که انقباض عضلات تحت کنترل ما نمیباشه. خب عالمیایم عضله قلبی را میخونیم که عضله قلبی چیست. عضله قلبی ما گفتیم شاگردان عزیز که عضله قلبی امی تمام قلب از عضله قلبی ساخته شده که قلب فقاری ها امی قلب موجودات زنده فقاری ها از این عضله ساخته شده که به ظاهر خستگی ناپذیر میرسه، یعنی امی حجرات از قلبی که است یا عضله قلبی که است هیچ وقت استراحت نمیکنه یا اگر استراحت هم کرد از یک ثانیه کمتر استراحت میکنه که حجرات عضله مختلط و حرکت های از او غیر ارادی میباشه که عضله قلبی شامل حجراتی است که نسبت به همان شب می باشه و دارای دو هسته می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع فعالیت عضلات آشنا میشیم که عضلات چگونه فعالیت میکنه. فعالیت عضلات میتونه ارادی و یا هم غیر ارادی باشه که عضلاتی که فعالیت از او تحت کنترل ما می باشه به نام عضلات ارادی و عضلاتی که کنترل از او یا هم فعالیت های از او تحت کنترل ما نمی باشه به نام عضلات غیر ارادی یاد میشه که عضلات لشم و عضلات قلبی از جمله عضلات غیر ارادی می باشه و همچنان عضلات اسکلتی میتونه ارادی و هم غیر ارادی باشه. مثلا وقتی که ما بخوایم چشم خود را باز و بسته کرده میتونیم ولی امی پلک زدن چشم به صورت اوتوماتیک صورت میگیره که به دست خود ما نیست، یعنی عضلات اسکلتی هم میتونن ارادی و هم میتونن غیر ارادی باشن. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم با حرکات ورزشی آشنا میشیم که حرکات ورزشی روی عضلات چی تاثیر داره. خب شاگردان عزیز، شما باید قبل از اینکه درس شروع کنیم باید یک سوال در ذهنتان مطرح کنه که امی تمرینات منظم که ورزشکاران میکنن یا کسایی که زیاد بر تناسب اندام خود زیاد متوجه میکنن، امی تمرینات منظم ورزشی بالای امی سیستم عضلاتی از چی تاثیر داره یا هم چطور یک کس میتونه که نیروی عضلاتی خود را افزایش بده. خب شاگردان عزیز، نیرو و طاقت عضله ها مربوط به تعداد رشته های عضله نمی باشه. طوری که معلوم است تعداد رشته ها اساسا قبل از تولد یعنی در رحم مادر تثبیت می باشه، یعنی تعدادشان تثبیت شده می باشه در مو رحم مادر. وقتی که می نیروی عضله به ضخامت رشته های عضلاتی و همچنان تعداد آنها که در یک وقت انقباض میشن ارتباط نداره و رشته هایی که ضخیم تر عضلاتی می باشه قوی تر می باشه، او ورزش منظم می خواهد و همچنان ورزش منظم و رژیم غذایی خوبتر باعث از این میشه که عضلات نیرو پیدا کنه و همچنان طاقت پیدا کنه. خب داشتن عضلات قوی، منظور از عضلات قوی عضلات بسیار بزرگ و خارق العاده نیست، مثلا کسایی که شما میبینین که اندام های بسیار کلان داره، این معنای از این نداره که یا عضلات قوی دارن. نخیر، کافی است که عضلات ما به خاطر ما انجام دادن کار خود آمادگی کافی داشته باشه. مثلا ورزش کردن به طور منظم باعث از این میشه که عضلات به کار بیافته و آماده از این باشه که کارهای ضروری را انجام بده و همچنان ورزش کردن باعث از این میشه که افزایش امی حجم عضله ها بالا شه و یا امی حجم عضله ها افزایش پیدا کنه که داشتن عضلات قوی با ورزش مناسب و همچنان رژیم غذایی مناسب می باشه، که البته برای انجام ورزش باید مصمم بود و از اراده کافی برخوردار باشیم. و هنگام می ورزش عضلات ما با اکسیژن بیشتر ضرورت داره، که به می خاطر است که هنگام ورزش تنفس شدیدتر و تندتر میشه و عضلات تنفسی در اثر کار شدیدتر می تقویت پیدا میکنند، که افراد ورزشکار که ما می بینیم آهسته تر اما عمیق‌تر از کسانی که کمتر ورزش میکنند تنفس میکنند. خب بعد از او در هنگام ورزش ضربان قلب ما تندتر و شدیدتر میشه، که این هم یکی از فایده های ورزش می باشه، که توانایی عضله قلب ما را افزایش می ده و مقدار خونه که پس از هر انقباض در افراد ورزشکار از قلب خارج میشه بیشتر از افراد می باشه که کمتر ورزش میکنن. پس به خاطر قوی شدن عضلاتتان بهتر است که ورزش کنید. خب صدمات عضلات چی می باشه شاگردان عزیز؟ هر پروگرام ورزش باید به طور آهسته آغاز شود. امی ورزشی که ما فایدهش گفتیم، ممکن است که هر کس که فایده های ورزش را بشنوه باید از این حتما به طور منظم ورزش میکنه، ولی باید امی پروگرام ورزش را به طور آهسته آغاز کنیم. مثلا گاهی شما فکر کردین یا هم در خانه وقتی که شما میخواین ورزش آغاز کنین، در روز اول شما ورزش خیلی شدیدتر میکنین، یا می روتین ورزشیتان را خیلی شدیدتر آغاز میکنین، که در روز بعدی شما جان درد میشین، عضلاتتان به درد میای و حتی حرکت کردن نمیتونین. که آغاز نمودن امی تمرین ها به طور آهسته به معنای می باشه که شما آسیب کمتر ببینین، یا هم عضلاتتان در ورزش اولی زیادتر آسیب کمتر ببینه. گاهی اتفاق میفته که یکی از عضلات ارادی مثلا انقباض طولانی و غیر ارادی پیدا میکنه، که به این حالت انقباض دردناک عضله میگه، که در افراد سالم به طور معمول بعد از حرکات ثقیل ورزشی صورت میگیره، که علت از این فقدان موقتی اکسیژن و مواد غذایی در عضله میباشه، که با ماساژ دادن آهسته آهسته این باعث میشه که دوباره انقباض دردناک رفع شود. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزیتان با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند در حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به امراض ساری و غیر ساری و همچنین التهاب در محل زخم صحبت های داشتیم. ما گفتیم بعض امراض مثلا سرطان و امراض قلبی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کنه، که امراض به نام امراض غیر سادیت میشه. و نوع دیگر از امراض بودن که مثال هایش ایدز بود، ریزش بود و همچنین توبرکلوز بود، که از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه که به نام امراض ساریت میشه، که امراض توسط میکروب های بیماریزا به وجود می آمدن. بعد از او راجع به مدافع در مقابل امراض صحبت های داشتیم، که بدن انسان با واسطه سیستم دفاعی قوی حفاظت میشه، که اگر کسی با عامل تولید کننده مرض در تماس باشه مرض شدن از او ضروری نیست، به خاطر از اینکه امی بدن سیستم دفاعی بدن ما میتونه که در مقابل بعض امراض دفاع کنه. بعد از او راجع به این صحبت داشتیم که دو نوع دفاع وجود داشته، که دفاع اختصاصی و دیگر هم دفاع غیر اختصاصی، که در قدم اول آمدیم راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت های داشتیم، که دفاعی که توسط پوشش ذاتی بدن انجام شد، و دفاع غیر اختصاصی می باشه که هدف دفاع در مقابل میکروب خاص نمی باشه، بلکه در مقابل تمام مقسم میکروب ها و همچنان خطراتشان از او دفاع میکنه. بعد از راجع به جلد صحبت کردیم که اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی می باشه، که چربی و همچنان عرق که جو از جلد افراز میشه سطح جلد را تیزابی می سازه و از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه. بعد از راجع به غشه های مخططی صحبت کردیم، که بسیاری از میکروب ها که میخواین از طریق دهن و همچنان چشم داخل بدن انسان شوند توسط انزیم های خاص از بین برده میشه، که سطح داخلی سیستم هاضمه، سیستم تنفسی، سیستم تناسلی و همچنان دفع مواد زائد زاک است یا از لایه مخاطی پوشانی شده. بعد از راجع به التهاب در محل زخم صحبت های داشتیم، وقتی که قسمت از بدن ما بوده یا هم خارج میشه و محل سرخ میشه و سوزش پیدا میکنه، که در واقع این محل زخم یک راه ورود میکروب ها به بدن میشه، که حجرات زخمی مواد کیمیایی خاص را افراز میکنه، که یکی از او هستامین میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما درجه حرارت بدن و دفاع اختصاصی میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 43 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب در قدم اول میایم درجه حرارت بدن انسان را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، تا به حال ممکن است که گاهی هم تب کرده باشین، که این تب چرا به وجود میاد؟ خب شاگردان عزیز، وقتی که بدن شخص مریض با میکروب ها مبارزه میکنه، درجه حرارت بدنش بالاتر میره، یعنی از حد عادی بالاتر میره، یعنی حد عادی بدن حرارت بدن انسان از 37 سانتیگراد درجه میباشه که در حالت تب از 37 سانتیگراد درجه حرارت بدن بلندتر میشه، که می بلند شدن حرارت درجه بدن را به نام تبیت میکنن، که در واقع همه ماکروفاژ ها که ماکروفاژ ها یک نوع از حجرات سفید خون میباشه که در وقت مواجه شدن با میکروب ها یک قسم مواد کیمیایی را از خود افراز میکنه، که این مواد با تاثیر بر مغز میتونه که درجه حرارت بدن را بلند ببره، که به این خاطر تب نشان دهنده از این میباشه که میکروب در بدن انسان است و در این حالت میکروب ها هم به خوبی رشد کرده نمیتونن. و اگر درجه حرارت بدن انسان خیلی بلند شه، باعث از بین رفتن پروتین های مهم بدن میشه و کشنده است. خب بعد از اون میایم راجع به عکس‌العمل های پروتین ها پای میبریم یا دربارش صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، عکس العمل پروتین ها چی میباشه؟ پروتین های مختلف در مقابل میکروب ها مبارزه میکنه. مثلا یک پروتین که به نام انترفرون است از حجراتی که توسط ویروس ها مورد حمله قرار میگیره افراز میشه، که انترفرون باعث از این میشه که دیگه حجرات از حضور ویروس آگاه شوه و انزیم خاصی که انزیم ضد ویروس میباشه او را بسازه. خب بعد از عکس العمل پروتین ها میایم راجع به حجرات سفید خون یا هم وایت بلاد سلز صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، حجرات سفید خون در سرتاسر بدن ما حرکت میکنه و امرای پاتوجن ها مقابله میکنه، که نوتروفیل ها، ماکروفاژ ها و همچنان لیمفوسایت ها انواع حجرات سفید خون میباشه، که هر کدام با روش خاص خود امرای میکروب مبارزه میکنه، که حجرات سفید خون در مغز استخوان ساخته میشه، یعنی در بون مرو ساخته میشه و داخل جریان خون و همچنان سیستم لیمفاتیک میشه، و هر کدام از وارد عالمی با شاش نمیشیم و زیر مطالعه قرار میتیم، که در قدم اول نوتروفیل ها میباشه. خب در بین انواع حجرات سفید خون از همه بیشتر همین نوتروفیل ها می باشه و اندازشان تقریبا دو چند حجرات سرخ خون می باشه، که نوتروفیل ها نگهبانان بدن هستند و وقتی که قسمت از بدن زخم شوه همین نوتروفیل ها اولین حجرات سفیدی می باشه که خود را به محل زخم می رسنه و در محل مورد نظر یا هم در محل زخم یا میکروب ها را بلیده می کنه و از انتشار پاتوجن ها جلوگیری می کنه. بعد از ماکروفاژ ها است که ماکروفاژ ها نیز همانند نوتروفیل ها عمل محافظت بدن را در مقابل میکروب ها به عهده داره، که ماکروفاژ ها در ابتدا اول خود به محل فونت میرسنه، بعد از او باکتریا و همچنان ویروس ها و نوتروفیل های مرده را میبلن، بعد از او لیمفوسایت ها هست یا هم حجرات کشنده طبیعی که پس از نوتروفیل ها بیشترین تعداد و از لحاظ اندازه هم از بزرگترین حجرات سفید خون میباشه، که دو نوع حجرات لیمفوسایت وجود داره، یکی حجرات تی لیمفوسایت و دیگرش هم حجرات بی لیمفوسایت است، که همین حجرات تی به حجرات آلوده به میکروب حمله میکنه و با ایجاد سوراخ در قشرهای حجویشان او را از بین میبره، و حجرات بی باز میکروب ها را نشانی میکنه تا ماکروفاژ ها او را شناسایی کنه و او را از بین میبره، و همچنان همین لیمفوسایت ها بهترین دفاع میکنه از بدن، البته در مقابل حجرات سرطانی که این که مقابله و همچنان دفاع از یا باعث از میشه که سرطان قبل از اینکه تبدیل به تومور شه و دفاع در مقابل صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که دفاع اختصاصی چیست؟ خب شاگردان عزیز، زمانی که دفاع اختصاصی هم عکس العمل مافیاتی شروع میشه، زمانی میباشه که میکروب به بدن داخل میشه و اگر کدام میکروب از طبقات جلد و همچنان غشای مخاطی عبور کرد، خود به جریان خون رسان، در این موقع دفاع اختصاصی صورت میگیره، یعنی سیستم مافیاتی هم ایمیون سیستم که است شروع به فعالیت خود میکنه، که شاگردان عزیز ممکن است وقتی که شما مریض شوید در خون شما مواد ساخته میشه که به نام آنتی‌بادی میشه، که باکتری ها و همچنان ویروس ها را از بین میبره و به صحتیابی شما کمک میکنه، که این انتیبادی ها به خاطر مدت در بدن باقی میمونه، یعنی بر مدت طولانی در بدن باقی میمونه و شخص را در مقابل مریض امی کدام مریضی که در مقابلش صورت گرفته امی مسئول نگه میداره. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر بگوییم که به احتمال زیاد شما حداقل به خاطر مدت به مدت چند لحظه یا هم برای مدت شما به این مریضی مصاب نمیشه و معافیت بدن شما امکان داره که با این مریضی تا مدتی به جنگ، مثلا مافیه در مقابل سرخکان که تا آخر عمر با وجود میایی، مانند مریضی ریسش که بسیار مدت کمی را در بر میگیره، و شاگردان عزیز مافیه در مقابل او مریضی با وجود میایی که به او شما مبتلا شده باشید. بنابراین انتیبادی ها که به خاطر مریضی سرخکان در بدن ساخته میشه برای مریضی پولوی هم فلج اطفال هیچ گونه فایده نداره. در مورد دفاع اختصاصی بخیر انشاءالله در صنف 12 هم به صورت مفصل معلومات به دست میاردیم، ولی فعلا همه قابلیت بگیرین که تا که ما یک مریضی دچار نشیم، بدن ما در مقابلشان آنتی بادی تولید نمیکنه. مثلا که من قبلا گفتم مریضی سرطان که در بدن ساختش میشه آنتی بادی هاش، در زندگی حتما یک انسان یک بار با مریضی سرطان دچار میشه و بعد از او بدن ازی در مقابل مریضی سرطان آنتی بادی میسازه که تا آخر عمر ای دوباره به مریضی سرطان دچار نمیشه. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، موضوع درس امروزی ما درجه حرارت بدن الا دفاع اختصاصی بدن بود که راجع به درجه حرارت بدن ما صحبت های داشتیم که وقتی که بدن شخص مریض یا هم امیم شخصی که مریض دچار مریضی می باشه با میکروب ها مبارزه میکنه، درجه حرارت از حد عادی بالا میره که درجه حرارت بدن در حالت عادی 37 سانتیگراد درجه می باشه که در حالت تب درجه حرارت بدن انسان از 37 سانتیگراد درجه هم بالا میره که در واقع امی ماکروفاژ های هم یک نوع سجرات سفید خون در وقت امی مواجه شدن با میکروب ها یک قسم مواد کیمیایی را از خود افراز میکنه که این مواد باعث از این میشه که مغز متاثر شه و درجه حرارت بدن انسان افزایش پیدا کنه که تب نشان دهنده از این می باشه که در بدن ما میکروب ها می باشه و در این حالت میکروب ها هم به خوبی رشد کردن نمیتونن. ولی اگر درجه حرارت بدن خیلی بلند شه، باعث از میشه که پروتین های مهم بدن از بین بره. و بعد از اون راجع به عکس العمل پروتین ها صحبت های داشتیم که در دفاع پروتین ها هم عکس العمل های خود نشان میده که پروتین های مختلف در مقابل میکروب ها مبارزه میکنه. مثلا یک پروتین که به نام اینترفرون هست که از حجرات که توسط ویروس ها مورد حمله قرار گرفته باشه افراز میشه که اینترفرون باعث از میشه که دیگر حجرات را از حضور ویروس آگاه کنه و انزیم خاص ضد ویروس را بسازه. بعد از اون راجع به حجرات سفید خون صحبت های داشتیم یا وایت بلاد سلز بود که حجرات سفید خون در سراسر بدن ما حرکت میکنه و امرای امی پاتوجن های امی امراض مقابله میکنه که نوتروفیل ها، ماکروفاژ ها و همچنان لنفوسایت ها امی انواع حجرات سرخ خون سفید خون میباشه. البته که هر کدام از این با روش خاص خود با میکروب ها مبارزه میکنه که حجرات سفید خون ما گفتیم که در بون مروی هم در مغز استخوان ساخته میشه و همچنان داخل جریان خون و سیستم لنفاتیک میشه. هر کدام از ما معلومات مختصر براش دادیم که در قدم اول نوتروفیل بود که در بین انواع حجرات سفید خون از همه بیشتر می نوتروفیل ها می باشه که اندازشان تقریبا دو چند همی حجرات خون می باشه که نوتروفیل ها نگهبانان بدن هستن و وقتی که قسمت از بدن ما زخم میشه همی نوتروفیل ها اولین حجرات سفیدی می باشه که خود را به محل زخم میرسانه و آدمی محل مورد نظر همی میکروب ها را پاک میکنه میکشه و از انتشار پاتوجن ها جلوگیری میکنه. بعد از راجع به ماکروفاژ ها صحبت داشتیم، گفتیم که ماکروفاژ ها مانند نوتروفیل ها هم عمل میکنه، یعنی عمل محافظت بدن در مقابل میکروب ها با عهده داره که ماکروفاژ ها در ابتدا وقتی که به محل عفونت میرسه باکتریا و ویروس ها را از بین میبره و بعد از او امون نوتروفیل های مرده را میبله. بعد از او راجع به لنفوسایت ها ما معلومات به دست آوردیم که لنفوسایت ها به نام حجرات کشنده طبیعی هم یاد میشه که پس از نوتروفیل ها بیشترین تعداد و از لحاظ اندازه هم از بزرگترین حجرات سفید خون امی لنفوسایت ها میباشه که دو نوع حجرات لنفوسایت وجود داره، یکی حجرات تی لنفوسایت بود و دیگری هم حجرات بی لنفوسایت بود. شاگردان عزیز، که حجرات تی را ما گفتیم که حجرات تی به حجرات آلوده میکروب حمله میکنه و با ایجاد سوراخ در غشای حجرویشان او را از بین میبره، یعنی غشای حجروی میکروب ها را سوراخ میکنه و امی میکروب ها را از بین میبره. و از حجرات بی یا هم لنفوسایت بی باز وظیفه چنین میباشه که امو میکروب های باقی مانده را نشانی کنه تا بعد از او ماکروفاژ ها بیایه و اوها را شناسایی کنه و می میکروب ها را از بین ببره. و همچنان لنفوسایت ها بهترین دفاع کننده بدن در مقابل حجرات سرطانی می باشه که حجرات سرطانی قبل از اینکه تبدیل به تومور شوه در مقابل از او همین لنفوسایت ها بهترین دفاع انجام میده. بعد از این راجع به دفاع اختصاصی امروز ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم زمان امین دفاع اختصاصی هم عکس العمل مافیاتی شروع میشه، زمان که امی میکروب به داخل بدن انسان شوه و اگر کدام میکروب از امی طبقات جلد و همچنان غشای مخاطی عبور کرد ای خود را به جریان خون میرسانه و در این موقع دفاع اختصاصی صورت میگیره، یعنی سیستم مافیات انسان یا ایمونیو سیستم شروع به فعالیت میکنه که مثلا وقتی که ما مریض میشیم در خون ما مواد ساخته میشه که به نام آنتی‌بادی میشه که باکتریا ها و همچنان ویروس ها را از بین میبره و به صحتیابی ما کمک میکنه که این آنتی‌بادی ها به خاطر مدت در بدن ما باقی میمونه و امی ما را از مقابل مریضی مسئول نگه میداره. یا هم به عبارت دیگر اگر بگوییم که احتمال زیاده از این را کم میکنه که تا یه حد یا هم تا یک مدتی ما با مریضی دچار نشیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم در پایان جلسه براتان 5 سوال کارخانگی میتونم که با استفاده از 5 سوال شما میتونین که به درک و همچنان فهم دقیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، درجه حرارت بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، عکس العمل پروتین ها در مقابل دفاع بدن چی میباشد؟ سوال سوم، حجرات سفید خون را تشریح نمایید. سوال چهارم، نیتروفیل ها، ماکروفاژ ها و همچنان لنفوسایت ها را تشریح نمایید. و سوال آخری، دفاع اختصاصی چیست؟ تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که امی هر 5 سوال را در کتابچه هایتان حل کنین و حل کردن از این سوال ها به شما کمک میکند تا به درک و همچنان فهم دقیق جلسه های بیولوژی تان یا هم جلسه های درسی تان پی ببرین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.